شيئا ولا يهتدون فمثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. محضر مبارکه سروران گرامی، سخن در آیات سوره شریفه بقره است. آیه که تلاوت شد آیه 170 و 171 از این سوره مبارکه است. در نهایت عرایض هفته گذشته به سمع شریف رساندیم که خداوند سبحان فرمود انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، شیطان شما رو دعوت می کند به سوء و فحشاء. تفاوت بین این دو واژه رو بازگو کردیم که سوء چه زشتی ها و بدی ها رو شامل می گردد و فحشا کدام است. و انتقولوا علی الله ما لا تعلمون، و شیطان شما رو وادار می کند به اون که بگویید، نسبت دهید بر خداوند سبحان. بازگو کردیم که فعل قول هنگامی که با حرف جر علا متعدی می شود، قلت علیه، به معنای اتهام بستن است. انتقولوا علی الله، و اون که شما ببندید بر خداوند مطالبی را که ما لا تعلمون، علم به اون ندارید، آگاهی از اون ندارید، شأن شما نیست اصلا، شخصیت شما دون این مسائل است که بخواهید به این محدوده ها پا بگذارید. نمونه هایی رو عرض کردم خدمت عزیزان، به طور کلی آفت هایی که در ادیان الهی بوده است، توسط ناآگاهان، اتهامات نابجا، کلمات ناشایستی که به خداوند سبحان نسبت داده اند، که گاه خداوند در قرآن اشاره به اون می کند، مانند اتخاذ ولدی که مسیحیت مطرح کردن یا یهودیت مطرح کردن و مشابه این گونه اتهامات. و انتقولوا علی الله ما لا تعلمون، به دنبال این جهت چنین گفته می شود، و اذا قیل لهم، گویا پیشنهادی مطرح می گردد، و اذا قیل لهم، هنگامی که گفته می شود، فعل مجهول به کار برده شد، مشخص است که قائل خداست. در ادبیات می‌خوانیم که ما فعل رو گاه به لحاظ تحقیر فاعل اون مجهول می‌آوریم، گاه به لحاظ تعظیم فاعل اون. گاه فاعل ارزش اون ندارد که نام اون رو ببریم. کسی نیست، سرق المال، مال دزدیده شد، سارق هر که هست هست، چنین جرمی در جامعه شکل گرفته است، هر که برده است برده است. اما گاه به لحاظ عظمت و کمالی که در فاعل وجود دارد، به لحاظ اون که هزار مرتبه شستن دهان به مشک و گلاب، هنوز نام تو بردن کمال بیادبیست، لذا نام فاعل برده نمی شود. خلق الانسانو ضعیفا، یعنی خلق الله الانسان ضعیفا، خداوند انسان را ضعیف آفرید. اما اینجا فاعل حذف شد به لحاظ تعظیم و تکریم و وضوحی که وجود دارد. و اذا قیل لهم، پیشنهاد دهنده خداست، هنگامی که خداوند سبحان با وحی به دیشان می گوید تبعیت کنید، ما انزل الله، اون چرا خداوند نازل کرده است بگذارید، مطالب خرافی پیشینیانتون رها کنید، اعتقادات باطل گذشته خود رو به زیر پا بگذارید، تبعیت کنید اون چه خدا فرو فرستاده است. قالو، پاسخی که اینها میدهند در قبال این دعوت و پیشنهاد مفید و مؤثر آن است که بل نتبع ما الفینا علیها آباءنا، نه، ما تبعیت میکنیم و پیروی میکنیم آن چرا که الفینا، الفا ای وجده، الفینا وجدنا، آن چه ما یافته ایم برون پیشینیانمون را و پدرانمون را، ما تبعیت اون میکنیم، ره چنان رو که رهروان رفتند، ما همان گونه که پدرمون رفتند، آبا و پیشینیان ما و نیاکان ما مشی و مرام و زندگی و اعتقاد داشتند، ما تخطی از مرام اونها نمی کنیم، شیوه پیشینیانمون رو به عنوان یه شیوه مرضیه‌ای برگزیدیم و بدان عمل میکنیم. خب دردی رو خداوند مطرح میکند که بارها در قرآن به این حقیقت اشاره میشود، و اون مسئله متاسفانه تقلید مذموم از پیشینیان و نیاکان است. فرمود اینها میگوین نتبع ما الفینا علیه آباءنا، ما بر اون شیوهی که پدران ما بر او حرکت کردند عمل میکنیم. نوعا در گفتار انبیاء بزرگوار الهی و در خطابهایی که به اقوام مختلف داشتند این پاسخ رو میبینیم، پاسخ نوح رو همین میدهند، پاسخ موسی میگویند جمعی. این نکته ایست که در قرآن به عنوان همیشه یه نقطه ضعف برای اقوام مطرح میگردد، تبعیت از پیشینیان. حال نیاز به توضیح بیشتری است. اساسا این همان است که ما از اون تعبیر به تقلید میکنیم. تقلید که تبعیت از دیگران باشد، همان گونه که خاطر عزیزان مستحضر است و گاه در مباحث مطرح کردیم، یه شعوبی دارد، تقسیماتی دارد، در صدد اون نیستیم، اما به طور کلی اونچه معروف است در بین بزرگان، تقلید گاه نسبت به معارف دینی اگر بسنجیم گاه در اصول دین است، زمانی در فروع اون. ظاهر امر آن است که محدوده اصول دین جایگاهی برای تقلید ندارد. کس در اصول نمیتواند مقلد باشد. خداوند سبحان میخواهد که فعلم انه لا اله الا الله، لا اله الا الله را که شعار توحید است، یعنی توحید را مردم بدانند، نه اینکه مقلد باشند در این جهت. و اساسا اون اصول کلی ادیان رو که همان سه اصل کلی مشترک بین تمام ادیان باشد، توحید و نبوت و معاد، خصوصا این سه اصلی است که باید با آگاهی انسانها توجه به اون داشته باشند. این رو نمیتواند کسی در اسلام به لحاظ اون که پدر او موحد است موحد باشد، چون پدر من میگوید عالم خدا دارد، من هم میگویم عالم خدا دارد، نمیشود، این صحیح نیست. اساسا در باب اصول هر انسانی به مقدار وسع خیش، هر کس به قدر همت خود خانه ساخته است، هر کسی به مقدار وسع و توانی که دارد در اصول دین باید کند و کاف کند، باید تکاپو کند و باید فکر و اندیشه خیش رو به کار بیندازد و نفس خود رو قانع کند، ولو با یه استدلال هایی که ممکن است بدوی باشد در ذهن اما کارآمد است، ولو با یه ملاحظات بدوی هممون چنین مقامی را میتوانیم داشته باشیم. یه نگاهی میکنیم به این ساعت مچی، این وجب دقیق کار میکند، چه ساعت خوبی است. این مشخص میشه که خیلی زمان برده است کارخانه‌ای که طرح این داده است، مهندسینی که پیشبینی این کردن و اونها که مجری این طرح بودن خوب کار کردن. آیا یک هزارم به ذهن ما میآید که این ساعت عجب تصادفی خوب چنین عالی کار میکند؟ چه این ساعت خوب تصادفی زنگ میزند؟ آیا یه مرتبه امکان چنین فکری میآید؟ آیا هنگامی که به هر حال یه پدیده منظمی رو میبینیم، میبینیم دستگاهی است دقیق منضبط و به اصطلاح عرب ها مکبره است، به اصطلاح ما میکروفون است و یه وضعیت خاصی رو دارد، به این شیوه دقیق عمل میکند، دقصان در اون نیست، آیا یه لحظه تصور اون میکنیم که این یه مرتبه آسمان به اصطلاح گسسته شده است و چنین چیزی ایجاد شده است؟ یک هزارم همچنین فکری یک مرتبه در ذهن یک عاقل آمده است؟ هرگز نمیآید. به لحاظ این که میبینیم این پدیده رو، اونگاه ذهن ما به دنبال آن است که بجوییم چه کسانی زحمت کشیدن، چه وقتها صرف کردن و چنین شیئی را و چنین مسئلهی رو ایجاد کردن، این استکان رو میبینیم. این وسا هر اون چه پیرامون خود ماست، هر اون چه میبینیم سریعاً ذهن ما اینن به سوی مؤثر اون میرود که چه کسی ایجاد کرده است، چه دقتها صرف شده است، چه هزینه ها در این جهت سرمایه گذاری شده است. خب این یه استدلال بدوی است که در ذهن هر انسان عاقلی وجود دارد. اونگاه به خیشتن خیش بنگرد، آیا این وجود چه؟ آیا چه کسی این وجود را؟ آیا این هم آسمان گسیخته است و برون آمده است؟ چه کسی سرمایه گذاری در این وجود کرده است؟ دقت ها و ظرافت هایی که در نهاد و در کیان آدمی است و بشریت دارد، اینها را کدام دست توانمند تعبیه کرده است؟ اینها هو الله الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنا، کدام تصویر بخش است که یصورکم فی الارحام کیف یشاء، چنین نقش و چنین خط و چنین خالی را بخشیده است؟ آیا میشد صدفتن در سیر تاریخ نسلها منقطع گردند و حلقه مفقوده ای داشته باشیم، اونگاه موجودی به نام انسان یا با یه متاسیون یا به هر حال با یه حلقه مفقوده بگوید من هم آمدم؟ آیا این تصورش میشد؟ خب به خود می آید انسان، این میشه یه نوع تحقیق در مبدأ و همین گونه در مباحث دیگر، در توحید، در نبوت، این میشه یه شیوه قدم گذاردن غیر تقلیدی در شناخت اصول. این برای همه میسور است، این برای تمام انسان ها میسور است. حال در تکمیل این بحث، حال در کمال بیشتر، اینها انسان ها متفاوتند و استعدادها تفاوت دارد، اما اساسا این خط را همه باید بروند، این استدلالا و استنتاجها را همه باید داشته باشند در اصول دین. در اصول به هیچ وجه من الوجوه در به تقلید برای کسی گشوده نیست، باید تحقیق باشد. اینجا همونجاست که از مقلد تا محقق فرق خواست، آن یکی داوود و آن دیگر صداست. اینجا جایی نیست که کس به دنبال تقلید برود، باید تحقیق کند. این اصل کلیست. اما در فروع دین نه اینچنین نیست، در فروع دین اینچنین نیست. به لحاظ این که ما مسلمین خدا و در همه ادیان الهی گاه این تقسیم رو داشتیم که شما هر دین را که بنگرید ما گاه ملت داریم گاه شریعت داریم، این دو تعبیر رو بازگو می کنیم. یه دین مرکب از دو بخش است، ملتی دارد و شریعتی دارد. ما ملتمون ملت موساست، ملت عیساست، ملت ابراهیم است. ملت علیکم ابراهیم و سماکم المسلمین من قبل. ما در ملت تابع اون بزرگوارها هستیم، اما در شریعت تابع هیچ کی نیستیم جز خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. ما پیرو به شریعت نبوی هستیم، اما در ملت با اون بزرگان مشترکیم. ملت کدام است؟ همان اصول است. شریعت کدام است؟ فروع دین است. اون بخش سیال شریعت است، اون بخش ثابت متکامل ملت است. ما در ملت مشترکیم، اما در شریعت ما که تابع شریعت نبی مکرم اسلام هستیم، وظایف شریعت بر دوش ما نهاده است. ما را یه پیوندهایی با جهان بیرون قرار داده است. بارها عرض کردم کدام شیء است؟ ما من شیء، هیچ شیء نیست در جهان بیرون الا اون که شارع مقدس بران حکمی بار کرده است. هر چه رو تصور کنید یکی از احکام خمسه شریعت بران بار است. یه وظیفه ما در قبال اون داریم، یه شیوه برخوردی با اون داریم. این کلی است. حال شناخت این وظیفه و حکم رو استنباط کردن و طبق اون حکم عمل کردن صراح دارد در فروع دین. یا اون که انسان شد در حال می کند، شم رزیله ها، آستین همت بالا می نهد، مرد و مردانه در این وادی می افتد، خون دل می خورد، شب می گذارد، روز می گذارد، جوانی می گذارد، میان سالی می گذارد، وجود خودش رو صرف می کند تا فرو می رود به دل اقیانوس فقه. کار به اونجا می کشد که سالیان سال کار می کند و اونگاه قوه استنباط برای او می آید. یعنی خود می تواند وظیفه خیش رو از متون اسلامی استنباط کند و استخراج کند. این کسی است که خط اول رو انتخاب کرده است. این کسی است که تمام سختی های زندگی رو، تمام سختی های این مسیر رو به جان خریده است و در این میدان گام نهاده است، موفق شده است، توانسته است وظایف خود رو استنباط کند و استخراج کند. این یه راه است. اما چند درصد جامعه می توانند چنین کنند؟ آیا زندگی مادی به جامعه اجازه این رو می‌دهد؟ آیا دلمشغولی هایی که برای ما پیش آمده است می‌گذارد همه کس چنین باشند؟ آیا اساساً استعدادها یکسان است؟ آیا اساساً علاقه ها، سلائق، محبت ها یه چیز است؟ به واقع نه، ظرفیت ها یکی است. نه، ان هذه القلوب اویه فخیرها اوآها. اما آن است که امام فرمود به کمیل، کمیل دل ها ظرفن. یعنی چه؟ یعنی ظرفیت های متفاوت دارند. الناس معادن کمعادن الذهب والفضه، مردم مانند معدنن، بعضی ها معدن طلا، بعضی ها معدن نقره هستن، خدا نکند کسی معدن زغال سنگ باشه. خب این هست، ظرفیت ها متفاوت است. بنابراین همه این ظرفیت رو ندارن که بتوانند در 24 ساعت اینها 15 ساعت مطالعه کنن، 14 ساعت مطالعه کنن، 12 ساعت سر رو فرو ببرن در لاک متون علمی با اون مشقت ها و سختی ها را کم لیلن و لیلن به سر ببرند و بعدم به یه حقیقتی که میرسن بگن این الملوک و ابناء الملوک، کجا سلاطین و پادشاهزادگان که بینن این لذت است یا بر تختی که زدن لذت است. خب این همه جامعه اینطور نیستن. راه دوم پیش میاد. راه دوم چیست؟ احتیاط. یعنی چه؟ یعنی اینکه به گونه ای عمل کنن که در هر زمینه ای بینی و بین الله بدونن به وظیفه‌شون عمل کردن. خب مگر این که از راه اول سخت‌تر است؟ این که کارستانیست بس عظیم که کس بداند بینی و بین الله ابراء ذمه شده است، به وظیفش عمل کرده است. طرق احتیاط رو رفتن خذ بالحائطة لدینک، این یه کار بسیار مشکل است. این کار هر کس نیست که بخواد احتیاط کند و احتیاطی شود. خب اینم نمیشه. راه سوم میماند. راه سوم چیست؟ تقلید است. راه سوم در فروع چیست؟ راه دیگری نداریم. ما از سراح بیش تصور نمی شود. در فروع راه سوم تقلید است. یعنی فسألو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. یعنی چه؟ یعنی اون شیوهی که اغلای بشری از دیرباز در هر زمینه داشتن. مگر جامعه از دیرباز در وقتی که احساس میکرده کسی به هر حال مشکلاتی دارد، مدتی است که کمی ثقل حازمه برای ما پیش آمده است، یک قدری ما دشواری هایی حس میکنیم، یک کمی تخمه دارم، این اصطلاحات خود ما، به هر حال این حالت چه میکرد؟ سریعا میرفت حکیم باشی، میدید و به هر حال یه مقدار کلپوره ای چیزی جهاتی مثلا میگرفت و فکر کار خودش میکرد. بود به شیوه امروز وقتی که احساسی میکرد سریعا طبیب محترم آزمایشی میدن دیگه. در گذشته از طریق دیگر وارد میشدند برای شناخت بیماری، امروز شیوه دیگری است. امروز به اصطلاح منطقی انن میخوان از آثار پی به مؤثر ببرند. در گذشته شیوه تب چیزی دیگر، حکمای قدیم جور دیگر عمل میکردن، در بعضی از جاها اونها موفق بودن، در خیلی از جاها شیوه تب امروز موفق است. حالا این بحثی دارن. احساس این حالت پیش میاد چه میکند؟ تمام اون انسانی که متعبد است به تمام وجود به طبیبی که به او ارادت دارد و شناخت دارد میاد، به هنگامی که دستور صادر میشد این بخور این نخور، این کار انجام بده این کار انجام نده، چشم متعبد است. در اینجا اظهار نظر میکند، در اینجا میگه آها تو خودت بهتر میفهمی، خب خودت برو بر خود نسخه بنویس، به ما چیکار داری؟ جامعه الان، عموم جامعه در به اصطلاح جهات صحت خودشون به حفظ و صحه مقلد طبیبان محترمند. اینها دقیقاً مقلد طبیبان محترمند، از اینها تقلید میکنند در اینجا. و در بقیه مسائل زندگی و ظرافت ها اگر بنگرید، سنت بشری از دیرباز همین بوده. اونها که نمیدانستن به اونها که میدانستن مراجعه میکردن اگر میخواستن بفهمن، به الا که هیچی اگر میخواستن در جهلشون بمانن. پس این شیوه تقلید اساسا مذموم نیست، این یه شیوه ایست معمول در بین جامعه انسانی، منتها جایگاه دارد. در دین میگن آقا اصول رو بذارید کنار اسمش ببرید، در فروع دین بله به همین شیوه عقلایی عمل کنید، دلیلش هم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر دلیل شرعی میخواهید، اگر دلیل عقلایی براتون بس است که بس است، برید سوال کنید از اونها که میدانند، کسانی که نمیدانید. خب این دلیل این کار میشه. و ادله دیگری که در این باب وجود دارد، حالا بحثای اصولی فقهی دارد که به کار اینجا نمیاد، در فروع این حالت وجود دارد و پسندیده است. وظیفه چاره دیگری نداریم، چاره دیگری نداریم. این یه نکته است. نکته دیگری که وجود دارد در تقلید و میبینیم نوعاً قرآن مطرح میکند، که اون مذمتی که در کلام خداست به این دو مسئله باز میگردد که توضیح خواهم داد. نکته دوم این است که در تقلید همان گونه که اشاره شد، تقلید روا آن است که انسان جاهل، یعنی اون کسی که نمیداند، به اون کسی که میداند مراجعه کند، اون کسی که کمتر میداند به اون کسی که فزونتر میداند مراجعه کند. این میشه یه شیوه عقلایی، این یه شیوه پسندیده است. اما اگر فرض رو بر این بگیریم اون کسی که نمیداند به که مراجعه کند؟ به اون کسی که خود اون چنان فرو رفته در جهل خیش از بدتر از او. اگر یه جاهل به اجهل مراجعه کند، اگر یه جاهل به جاهل مراجعه کند، اینو کی میپسندد؟ آیا این شیوه سیز؟ آیا این دردی رو از دل بر میدارد؟ آیا این اثری دارد؟ خیر. در باب تقلید این دو نکته مهم است. تقلید مذمومی که مانند این آیه شریفه خداوند مطرح می کند و از اون به اصطلاح مذمت اون می کند و خلق را تقلیدشان بر باب داد شامل اون می گردد، اینه که یک، تقلید مذموم گذشتگان در محدوده اصول بوده است نه در فروع، لذا ناپسند است. اینا می گفتن چون پدران ما گفتن موسی پیغمبر است، دیگه پیغمبر بعدی وجود ندارد، ما هم میگیم. نیامدن اینها تحقیق کنند، نیومدن بگن آیا در سیر زنجیر کمالی بشری، آیا سلسله رسالت باید نبی بعدی داشته باشد یا نداشته باشد، آیا تفاوت گفتار این پیغمبر با پیغمبر قبلی چیست، وحی این چیست، وحی اون چیست، اصلا اومدن فکر کنن در این وادی، اومدن تأمل و تعمقی بکنن؟ نه، گفتن چون پدران ما این دین را داشتن، ما هم نمیتوانیم، ناخلف باشم اگر من به جایی نفروشم، ما هم نمیتوانیم جزء عمل کنیم، چنین عمل میکنیم. پس اولا بحث در اصول، ثانیا اینها به که مراجعه کردن؟ پدران اینها از خود اینها بسیار نادانتر بودند. پدران اینها، این آیه شریفه اشاره به این میکند، این بعد دوم رو در این آیه میفهمیم. اولو کان آباهم، اگر نه این که پدران ایشان لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، اگر پدران اینها لا یعقلون شیئا، هیچ اهل تعقل در هیچ مایه‌ای نیستن و هیچ راه سعادتی پیدا نکردن، باز اینها باید برن دنبال همون ره گم کردگان نادان را بگیرن؟ آیا این درست است تقلید از این جمع و جماعت؟ فکر متاسفانه این حالت، حالا بحث اجتماعی نداریم، اما علی کل در بین انسان ها مسئله تقلید چیزی است. خیلی از مسائل زندگی را اگر نگاه کنیم تقلیدی است عزیزان، خیلی از جزئیات زندگی ما تقلیدی است، اقتباس میکنیم از دیگران، تحلیل نمی کنیم بلکه تقلید می کنیم، تقلیدمان رو مستند نمی کنیم به یه علمی بلکه تقلید عامیانه می کنیم. گاه این بحث که پیش میاد اشاره من می کنم، حالا مزاحی هم باشد خدمت عزیزان، اما نکاتی که مثلی نقل می کند است دیگه، با کار به اونجا می کشد که همون حکایتی که بر حال شنیدید با عذرخواهی از خدمت عزیزان عرض می کنم، اما که آمد اون صوفی و در حال آمد وارد شد، اون مسافر رو دید، این جمعند و این صوفیان نشستند و در خانقه و اون وضعیت خاص، اما سورساتی نیست، مشکلات سورسات است امشب. خب این قلاغ رو تحویل داده بود به سرطویل و آمد در جمع این حلقه ذکر جمع شد، نشست، پیوست به این جماعت، خبری نیست، هایی نیست، هویی نیست، یا اللهی نیست، خبری نیست. و کمی گذشت دیدن نه، آمد نقلی، آمد نباتی، آمد و این هم شروع کردند و یه مقداری که نشاطی پیدا کردن، شروع کردن به خواندن، دمی گرفتند و گفتند و گفتند و خوب که سرحال شدن دیگه شروع کردن. شادی آمد، قصه از خاطر برفت، شادی آمد، قصه از خاطر برفت، خر برفت. اینم شروع کرد با اینها دم گرفتن، شادی آمد، قصه از خاطر برفت. اینم شروع کرد با اینها خواندن و خب هر کدام اینها حالی به اینها دست داد، به ملکوتی رفتند و افتادن به طرفی. کار به اونجا کشید که همه خسبیدند و صبح برخاست و اول وقت که هم برد تحویل بگیرد این حیوانش و چارپای خودش رو، وقتی که رفت کدام چارپا؟ مگر دیشب تو خودت سرودش نمیخواندی شادی آمد قصه از خاطر برفت؟ و تو که خودت گفتی که رفت و رفت، حالا چی دنبالش هستی؟ این همون نقلها، همون نبات، همون سورساتی که خوردن، پول همین حیوان تو بود دیگه، فروختیم و چنین کردیم. تا که این داشتین گفت خلق را تقلیدشان برباد داد، ای دو صد لعنت بر این تقلید باد. اون تبعیتی که مستند ندارد، اون تبعیتی که توجیه و غلایی ندارد، اون تبعیتی که از اجهل است، اون تبعیتی که از جاهل است. قرآن میگه اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا، ولو این که پدران اینها لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. نکته بسیار ظریفی در اینجا مطرح میشه، از جهت تفسیری اشاره ها را عرض میکنم خدمت عزیزان. قرآن فرمود ولو اون که پدران ایشان لا یعقلون شیئا، تعقل هیچی نمی کنن، ولا یهتدون، اهتدا پذیرفتن هدایت است، اقتباس از هدایت و در وادی هدایت آمدن است. لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، یه ارتباط بسیار ظریفی رو خداوند در ذیل این دو کلمه مختصر و دو فعل اشاره می کند. و اون این که اساسا ما تا زمانی که اندیشه رو به کار نیندازیم عزیزان، تا زمانی که فکر و تعقل نیاید به دنبال اون اهتدا نمی آید. به لحاظ این که ما در هر مسئله هنگامی که اقدام به اون کار میکنیم، چه موفقیم و چه اساسا وارد عمل میشیم، اولین جزء رو در بررسی هر عمل و در اندیشه، اولین جزء اون رو تصور تشکیل میدهد. یعنی شما میخواهید اقدام کنید، یه کار تجاری انجام بدید، یه کار اقتصادی انجام بدید، اول کاری که میکنید چیست؟ کلیات این کار رو میریزید روی دایره، خب جزئیات این تر رو بررسی میکنید. حالا اگر من این مقدار مساحت زمین رو با این بودجه در اینجا بخوام پیاده کنم چی میشه؟ یه تجارتخانه میشد با این وضعیت، با این مشخصات، با این خصوصیات. شروع میکنید تصوری از کل کارتون برای خودتون ایجاد میکنید. این مقام اول در هر کار و اقدامی و در هر عملی تصور کلی است. اونگاه بعد از اینکه تصور کردید یه مارکتی از این کار در نظرتون آمد، یه تصویر کلی براتون اومد، اونگاه چه میکنید؟ بعد مقام تصدیق به فائده است. یعنی میاد بررسی میکنید خب حالا این سرمایه گذاری شده است، این مخارج، حالا مداخلش چیست؟ چی در میاد؟ این مقدار هزینه کردم، یه درصد سرانگشتی حساب کنم ببینم آیا واقعا این کاراییش چیست؟ آیا مقتضیات زمان اقتضا بر این کار دارد یا ندارد؟ محاسنش چیست؟ معایبش چیست؟ محاسن ترجیح دارد یا معایب ترجیح دارد؟ شروع میکنید این مقام رو، حکما میگن تصدیق به فائده. میاد شروع میکنید میسی یه مرتبه بندازید چی میگید آقا نه اصلا این تومن ضرر دارد، این کار دست بر میدارید، از همینجا پروژه رو تعطیل میکنید، از همینجا ذهنتون رو خالی از این فکر میکنید، میره سراغ قضیه دیگری. یا نه میگید نه بسیار روغنایی است، حساب شده است، خوب است، باید کار رو ادامه داد. حالا اگر بنا شد ادامه بدید چی میشه؟ اول تصور آمد، بعد تصدیق به فایده آمد، سومین چیزی که میاد اراده است، بعد اونگاه اراده به این کار پیدا میکنید. اونگاه اراده یعنی چه؟ یعنی شوقاً مؤکداً ارادتاً، شما به تعبیر حاجی سبزواری. اونگاه اون اراده یعنی شوق مؤکد به این کار میاد، چارچوب کار سنجیدید، اونگاه منافعش هم در نظر گرفتید، عیوبش هم در نظر گرفتید، حالا اراده عمل برای شما میاد، یه شوقی میاد که اقدام کنید. مقام چهارم خود عمل است. این سه مرحله اگر بگذرد اونگاه انسان به عمل میرسد. تمام اینها فرایند عقلی است. اگر تعقل نباشد اون عمل نمی آید به دنبال.
اینها این تصویر، این تصور و این تصدیق و اون اراده همه برخاستگاه اون ذهن و اندیشه است. اینها اندیشه رو تشکیل میده. اگر نباشد اهتدایی نیست. فرمود اینها اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا، ولو اینکه پدرهای اینها اصلا اهل تعقلی نیستند که به دنبال اون تعقل اهتدا پیدا کنند، ولا یهتدون، به هیچ هدایتی پیدا نکردند، اینها بازم دنبال همونها رو میگیرند. آیا همون شیوه غلط اونها و غیر به اصطلاح اغلای اونها رو این نسل بعدی هم عمل میکنند؟ و مثل الذین کفروا بارد این میشد خداوند سبحان، و مثل الذین کفروا کمثل الذی، مثال این کفاری که تابع و پیرو پیشینیان گمراه خیشند، مانند اون کسیست که یعنقو، مانند اون چیزیست که یعنقو، حال توضیح میدهم. خب میبینید یک کلی رو خداوند مطرح میکنند، اونگاه وارد مثال میشود. همیشه عرض کردیم که به هر حال در وادی تعلیم و تعلم یکی از بزرگترین ابزار موفقیت مثال است. مطلب گفته می شود، حال مثال، مطلب گفته می شود، یه نمونه آورده می شود، خود ارائه نمونه، خود یه ضرب المثل، یه مثلی رو پابرجا کردن و محقق کردن بیشترین کمک رو به یه معلم می کند. در وادی مجسم کردن یه حقایق معقول را در قالب بیرون تجسم می دهد، یه امور کلی را در قالب جزئیات نشان می دهد. این هنر مثل است و اساساً بسیار از سنت‌های خداوند سبحان در قرآن همینه. ببینید یکی از ابواب قرآن را ضرب الامثال قرآن تشکیل می‌دهد. ضرب الامثال. یه زمانی در مثل نورهی کمشکات فیها و مصباح و المصباح فی زجاجه، یه زمانی مفصل در این جهت آمدیم و خدمت عزیزان حتی این ادعا را کردیم که نوعاً کمتر است ضرب الامثالی که در ذهن ما جا داشته باشد و در قرآن نباشد. مجموعه ضرب الامثال قرآن را اگر باز کنیم یک فرهنگ غنی عظیم است. نشده است این کار در قرآن. جمع کردن بعضی از این ضرب المثل ها را کسانی مانند سیوطی یا دیگران کارایی کردن، اما اون کار اصلی و کارستان نشده است. هر کدام از این امثال را که مینگریم یه دنیا حکمت دارد، حکایت دارد. هر کدام از این مثل ها ده ها بعد تمثیلی دارد و صدها نکته رو میشه از اون استفاده کرد. که اون حقایق کلی و متعالی رو خداوند در یک قالب‌های بسیار بسیار ساده، روان، همه کسبه، مثال به باران، مثال به طوفان، مثال به شب تاریک، مثال به ریزش آب، مثال به همون حیواناتی که پیرامون ماست، مثال به نباتات، مثال به فصول، وقتی می‌بینیم امثال قرآن را همین محیط پیرامون ما را تشکیل می‌دهد، اما حقیقت‌های عالی در همین مثال جزئی. یه چنین به اصطلاح خداوند سبحان کیمیاگری می کند. همین مسائل پیش پا افتاده بیرونی را حقایق کلی رو می دهد در اینها و تمثل می دهد. مثال از ماده مصول می آد دیگه، تمثال، به اینها حقیقت مجسم می دهد و برای ما بازگو می کند. حالا یکی از این مثالها را در اینجا مطرح می کند. مثل الذین کفروا، مثال این کفار، که مثل الذین عقب ما لا یسمع، مثال این کفاری که اینها تا میگی بیایید و اینها سریعا میگن شیوه پدرم خواهیم رفت. اینها چیست مثالشون؟ مانند اون کسیست که یعقو به مالا یسمع. کلمه یعقو، نعقه، یعقو، نعقه ای داریم در کلام عرب، نون عین قاف و نعقه، نون عین به نعقه و نعقه. اساساً هر دوی اینها به معنای صدای جانوران است. هر دو به معنای صدای جانور است. هنگامی که یه حیوانی صدا می‌کند، این رو نعقه می‌گویند یا نعبه می‌گویند. هر دو تفاوتی داره در ذهن می‌کند. هنگامی که فقط صدا میاد، یعنی صدا فقط وجود دارد، این نعقه است. هنگامی که صدا با یه حرکتی همراه باشد، یعنی این خروس گاه همینطور طبیعی بدون تکان می‌خواند، اما گاه سرش هم یه تکانی می‌دهد، صاف میکند، اونگاه شروع میکند از این حرکت به اصطلاح در تقویت صداش استفاده میکند و اونگاه میخواند. این میشه نعبه. اگر بدون حرکت بود نعقه است، در اونجا نعبه است. خود خواندن حیوانات را نوعا نعقه میگویند. نعقه القراب فقل تسه او لا تسه انی اخست من النبی دیونی جمله ایست که یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان علیه اللعنه گفت. این ذهنیت بود اساسا کلمه تطیر رو گاه عرض کردیم، فعال بد زدن از ماده تطیر و تیر میاد. هنگامی که پرنده می آمد بالای بام و خانه می شناخ می نشست، مخصوصا کلاغ سیاه اگر بود، تا که این می آمد یه قاررستی می کرد، یه چیزی بر فراز بام و خانه می خواد، می گفتن وای بر ما چه شد تا شد. تا به تمثیلاتی که در شعر داره، این مردک دیوانش چاپ شده، مصر دیوانش چاپ کرده، دیوان یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان را. اگر کسی به ادبیات عرب وارد باشد بد نیست خواندنی، وقتی که شما عیسی تو کرمن تشبیه میکند اون دهان مثلا کذایی را به خورشید و به مغرب و خورشید را به جام شراب تشبیه میکند، از این حرفا زیاد دارد، از این مثال زیاد دارد. و البته این رو توضیحا عرض میکنم به لحاظ اینکه عزیزی از عزیزان زمانی سوال کردن در اون بیت ابتدایی حاجه که الا یا ایها الساقی ادر کأسا فناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها، که این رو یه مصرعش رو عده نسبت میدن به یزید و بعد اعتراض بر خواجه شیراز میکنن که چرا کار رو با یزید شروع کرد، چرا اینطور گفت که انا المسموم، شعر اصلین انا المسموم، ما اندی به تریاغ ولا راقی ادر کأسا فناولها الا یا ایها الساقی. این گن از یزید است و خواجه از اون گرفته است؟ نه، این اتهام رو کسی به نام سودی زد به حافظ، شارح سنی اهل سنت. این اتهام رو در قرن دهم، انتهای قرن دهم ابتدای یازده به شکل اتهام وارد کرد. در کل دیوان یزید این بیت وجود نداره و نیست جز سروده‌های او. این نکته بود حال به مناسبت عرض کردم. کلاغ آمد بر فراز کنگره قصر نشست قدم میزد. یه مرتبه کلاغ شروع کرد ابتدا صبح بخواندن، روش کرد به کلاغ گفت نه اقل قرآن، فقلت سه اولا تسه، میخواند این کلاغه؟ خب بخوان، بخوانی نخوانی من کار خودم کردم. انی اخذت من النبی دیونی، من طلبهایی که از بنی هاشم داشتم یک جا گرفتم. اگر بابا معاویه نتوانست بگیره، اگر ابو سفیان جدم نتوانست بگیره، من تمام او اموها داییها برادرزادهها خالزادههای من که کشته شدند به دست بنی هاشم و پیغمبرشون یک جا در یک صحنه 72 تا گرفتم، هیچ مشکلی ندارم دیگه، میخوای بخوانی میخوای نخوان. انی اخذت من النبی دیونی، من طلبه مصاف کردم در کربلا، من کار دیگری نکردم. نه اقل غراب، مرادم در این بخشش بود که نه اقل غراب، خواندن حیوانات را نه اقل میگونه. خب حالا توجه دارید، فرمود مثال اون کسی که مثل الذین کفروا، مانند اون مثال اون جانوری است، مانند اون کسی است که یعنق و صدایی میکنه و علما قاررستی میکنه به ما لا یسمع، اما این صدایی است که مفهومی در آن نیست، لایسمع است، شنیدنی نیست. هیچ حیوان چی دارد الا دعا و ندا؟ چرا تنها چیزی که وجود دارد در این خواندن این حیوان این است؟ خب حیوانات به دو انگیزه میخوانند، یا ممکن است دعایی باشد یا ندایی باشد. خیلی ظریف است. کلمه دعا و ندا رو ابتداعا بگم بعد در مثل مطرحش کنم. در کل میدانید اساسا دعا و ندا هر دو طلب کردن است، نهایت شیوه طلب متفاوت است و رتبه طلب متفاوت است. اگر کسی که مقام عالی دارد از کسی که مقام دانی دارد چیز بخواهد، این امر است، امر میکند فلان چیز را من بده، این آمریت دارد، در آمریت ندا وجود دارد. اما اگر کسی مقام مادونی از مقام مافوق چیز طلب کند، این دیگه امر نیست. وقتی با فرزند به پدرش میگه مثلا فلان خواستر را دارد چه میکند؟ این دعا میکنه. هنگامی که خواسته مطرح میشه، رب حبلی ملکن، خدایا ببخش به من، ربنا حبلنا، حبل امره، داریم به خدا امر میکنیم ما؟ تمام دعاهای ما که من امر نیست، ربنا افرغ علینا صبرا، خدایا بریز، فعل امر داریم میگیم به خدا، میگن نه نه این امر نیست، این دعاست. چرا؟ چون شما مادون نسبت به مافوق به کار بردید، این امر نیست، این دعاست. پس اون چه مادون به مافوق میگوید این دعاست، اون چه مافوق به مادون میگوید این نداست. در خواستن مقام پایین از بالا فریاد زدن وجود ندارد. کی جرأت دارد فریاد بزند؟ فرزند کجا جرأت دارد به پدرش بگه باب داب اشاره کند بخر دیگه به تو گفت؟ حالا ممکنه امروز اینطور باشه، اما گذشته گویا نبوده، بخر به تو گفتم اینا چرا نمیخری؟ ممکن است این الان در مادون به مافوق گفتن شاگرد به استادش بگد مثلا، در این فریاد وجود ندارد. خود ندا یعنی فریاد، نادا یا نادی ندا وجود ندارد، بلکه دعاست. دعا در آن خفا وجود دارد، دعا در آن خفا وجود دارد، برخلاف ندا که ندا در آن صدای بلند است. وقتی مافوق میخواند به ندا در کلام عرب ما هفت حرف داریم، بینا میگن حروف ندا، اما حروف دعا نداریم. وقتی میخواد کسی رو صدا بزند میگن ایا زیدن، حیا زیدن، ازیدن، با حروف ندا خطاب میکنن. ای زیدن با حروف، مثلا اعراب شما نزدی ندارم که تا چه باشد، منادای ما اعراب فرق میکنن، به این شیوه میخوانه. اما در دعای حرفا نیست، دعا که حرفا نداره. دعا در اون نهایت گاهی عرض کردم در بحث دام، خیر دعاه ما یخفا، بهترین دعاها اون دعاییست که آرام تر باشد. فریاد در دعا وجود نداره. خدایا اون بانگو داد و نه چه خبریست پیغمبر دیست علک عبادی انی فهمی قریب اجیب و دعوت دعا ازادهان، من همینجا کنگو بین المرء و قلبه یا من یهول بین المرء و قلبه، بین شما و خودتون او حائل است، از شما به خودتون نزدیک دانم کیست، که من خموشم و او در فغان و در قوقاست. یک چنین حالتی را خدا با شما دارد، این نزدیکی را علی اعلی با شما دارد، این تقرب را باید داشته باشید شما با او. در خواندن خدا فریاد نیست، کی جرأت دارد، اجازه داده به تعبیر امیرالمؤمنین ای در تراب و رب الارباب، خاک کجا، رب الارباب کجا، اجازه داده است بخوانیم. حالا می توانیم با فریاد بخوانیم، ندا کنیم، داد بزنیم؟ نه، دعاست اونجا، اما ندا نه، ندا حالته. فرمود مانند اون صدای نعیدی که بر می خیزد که لا یسمع، محتوایی ندارد الا دعا و ندا، جز این یه دعا و نداست. حالا برگردیم به مثال، در مثال و خواندن حیوان دعا و ندا چیست؟ این است، حیوانات دو گونه خواندن دارند، حیوانات دو گونه خواندن دارند. گاه حیوان میخواند، یعنی همون صدایی که میکند، گاه صدایی که میکند این صدا استنصار است، یعنی میخواند برای که کمکش کنه. آه اومده است یه ماری تو این لانه مرغ، یه حیوانی آمد یه مرتبه دل آمی صدای مرغ ها بود، مرغ ها خوابیده بودن شب اینها، اما یه مرتبه وقتی صدای این خروس و صدای این مرغ بلند شد و اینها دارن آسرسا میکنن، میگه بدو بدو، نه نه بدو، که هرچه او جانور آمد، جانور آمد، بدو مرغ ها خبر کرده. یا میبینید آن صدای اصلا این حیوانات اینطور بلند شد، این انواع مختلف حیوان دارد در معرض است، حجمه به او شده است، داد میزند و صاحبش میتنبد، حسن از کجایی، این دارد میتنبد صاحبش میتنبد، این میشه استنصار، این میشه استنصار، این دارد کمک میخواد، این دارد طلب میکند از صاحبش، یاری میخواهد. گاه نه، گاه نه، حیوان یاری نمیخواد، الله اکبر، دارد اعلام میکند، دارد نکته ای رو اعلام میکند. در بحث زلزله شنیدید عزیزان که قبل از وقوع زلزله عصب دقیقا میتواند زلزله رو خبر بده، شیه میکشند دست ناآرامی میکنند، شیهه میکشند وقوع زلزله رو خبر میدن، اینها کمک نمیخواند، الان دارن خبر میدن و خیلی از حیوانات دیگر حوادث را به انسان خبر میدن به اذن خداوند سبحان، چنین غرائزی دارند اینها حوادث. این صدا و نعیدی که برمی آید از این حیوان دو حالت را دارد، یا دعاست یا ندا. ندا کدام است؟ دعا کدام است؟ ندا اون فریاد زدن و اعلام کردن از شیء است. دعا کدام است؟ اون استنصار و طلب کردن و یاری خواستن است. به فریاد من برسید که جانور آمد. فرمود اون کسانی که ود مثل الذین کفروا، اون کفاری که اینها به اون شیوه پدران میخواهند عمل کنند، هیچ توجیهی در کارشون نیست، اینها ینعق، همون جوابی هم که میدن یه قاررست است، لا یسمع، هیچی در اون شنیدنی نیست الا دعا اندن دعا. اینها یه چنین پاسخی را میدن که همین حالت خواندن حیوانی را داره، محتوایی نیست در اون. حال دنباله آیه شریفه دقیقا درون این مثال رو بیرون میکشد. علت چیست؟ اینا چرا چنین هم سمون بکمون عمیون و هم لا یعقل. ریشه کار این است اگر کسی بنا باشد مطلب بگوید، اگر کسی باشد بنا باشد استدلال داشته باشد در قبال شما جواب بدهد، اگر به او میگن ازا قیل لهم اتبعو، اگر ازا قیل لهم اتبعو به اینها میگن بیان تابع بشید، اینها یه قاری میکنن بیرن جواب ندارن بدن. اگر بخوان جواب بدن چه نیاز دارد؟ مایه میخواهد، نیاز مایه دارد، نیاز به سرمایه علمی است، نیاز به تأمل است، نیاز به فکر است، نیاز به باید این اطلاعاتی باشد که بتواند با اون اطلاعات برهان بیاورد، استدلال بیاورد، جواب بدهد. اما در منطق میگیم آید وقتی کسی میخواد برهانی جواب کسی رو بدهد، منطقی جواب کسی رو بدهد، خود شکلی بسازد در منطق. باید صغرایی داشته باشد قضایاش، کبرایی داشته باشد، صغرا باید فعلی باشه، کبرا باید کلی باشه. این هر کدوم مشخصات داره. خب کسی که نمیتواند این نمیشه، همه کس که نمیتواند این کار رو بکند. این مایه میخواد، اطلاعات میخواد، این شناخت میخواد. از کجا میاد این شناخت؟ سه کانال داره، از سه کانال بیش نیست. اگر در به این سه کانال رو باز کردیم میتوانی جواب بدی و الا سمون بکمون عمیون و هم لا یعقلون. سه کانال کدام است؟ این سه کانال است که قرآن میگه سم جمع اسم، بکم جمع ابکم، عمی جمع اعما. سم جمع اسم کدام میخورد؟ چرامن، گنگانن، کورانن. دو کانال عمده. یکی از بزرگترین کانال های اطلاعگیری ما را که ریشه تعقلات ما را تشکیل میدهد چیست؟ مسموعات ما و شنیدنی های ماست. یعنی این گوش پنبه رفته بود که چی نمیاد. کانالی که میتواند فکر ما را و اندیشه ما را بارور کند یک شنیدنی های ماست. یعنی که جایگاه سم اینقدر والاست در قرآن، اینقدر تأکید میشن بشنود انسان اهل شنیدن باشد، اهل گوش دادن باشد. لمن کان له قلب او الغ السمع، گوش بدهد، گوش بسپارد. در اوصاف وجود مقدس مولا الموحدین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب یکی از آیاتی که خود رسول خدا در شأن علی تفسیر آن کردن، تفسیر کردن و مصداق تعیین کرد وجود مقدس رسول خدا، همین آیه بود: و تعیها اذنون واعیه، و می گیرد این مطالبی را، این وحی را می گیرد از زبان تو پیغمبر. اذنون واعیه، اذن گوش، واعیه گسترده، فراگیر، پرظرفیت، می گیرد این مطالب را یک گوش شنوا. او منتظر است که تو چیز بگی. اصلا این تشنه است. کاش هر روز تا بگاه غروب می نشستیم و درس می خواهد. با نگاهی پر از محبت و شوق بر لبان تو خیره میماندی. حالتی دارد این وجود مقدس که دوست ندارد یک لحظه پیغمبر لب ببندد، دوست دارد همیشه بگد پیغمبر و او بشنود، بگد و بشنود، بگد و بشنود. میفرمود خدایا تو را سپاس میگویم، به من دو چیز دادی، به من قلب عقول دادی و لسان سئول دادی. آن اشاره میکنم در بخش بعدی. خب این شنیدنی های ماست و تأثیراتی که ما از شنیدنی ها داریم، ها شرون یا خیرون. در یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین در شب سه‌شنبه در خدمت جمعی عزیزان که بودیم اشاره کردم. اونجا اونگاه اشاره رفت به خطبه حمام و جایگاه گوش در نزد مولا المتقین امیر المؤمنین. در حال شنیدنی ها مگر میشه در ما اثر نگذاشته باشه؟ کدام مطلب شنیدید در شما اثر نگذاشته؟ امکان نداره. چه خیر باشد چه شر باشد، یا خودتون میفهمید که این شنیدنی از این کار اثر اون شنیدنی هاست، یا نمیفهمیم و توجه نداریم، توجه نداریم. و الا هیچ مطلبی که ما بشنویم در ما بدون تأثیر نیست عزیزان. مانند تشبیه ارز کنم، در حال اون خار صفحه گرامافون است، اثر خودش میگذارد. وقتی میاد مطلب در گوش وارد ذهن میشه، نمیشه ناسزا بشنوی و در روح تو خباثت ایجاد نکند. نمیشه اباطیل، نمیشه شبهات، نمیشه اراجیف بشنویم و در دل ما تاریکی ایجاد نکند. این که این همه در روایات داریم، اتقه اتقه، پرهیز کن، پرهیز کن از اونهایی که زمانشون در اختیار خودشون نیست. پرهیز کن، گوشت مفت به اینها نده. من اسقا الى ناطق فقد عبده، ان کان ناطقا ان الشیطان فقط ابد الشیطان و ان کان ناطقا عن الرحمن فقط ابد الرحمن. اون کسی که گوش میدهد به سخنگویی فقط ابده گویا بنده او شده است. اگر از خدا میگوید بنده خدا شده است، اگر از شیطان میگوید بنده شیطان شده است. از این زیباتر نمیشه گفت. حق مطلب هم همین است، کسی چون رسول خدا نمیتواند چنین بگوید. گوش چنین جایگاهی را دارد، این گوش رو نمیشه تعطیل کرد. عالی‌ترین از سرکانانی که ما میتوانیم وجود خودمون رو بسازیم، فکرمون، اندیشمون، تعقلمون، شخصیت خودمون شه، اما این کانال باید صافی داشته باشه، این کانال باید تصفیه بشه. نمیشه هر چیز را وارد کرد از این کانال، باید کنترل بشه. گوش غزو ابصارهم یا اونجا وقفوا اسماءهم علل یا عند العلم النافع لهم او علل علم النافع لهم. اینها گوششون رو به چیزی میدن که من فقط داشته باشه براش، و الا گوش نمیدهم و ارزامی استعداد خودشون رو از این طریق ضایع نمی کنن. یک کانال ارتباطی و تعقل اندیشه ما را گوش تشکیل میدن. کانال دوم این مسموعات، کانال دوم مبصرات دیدنی ها، آنچه یک دیدن کند ادراک اون با هزاران گفته نتوان شد بیان. دیدم، خودم دیدم آقا، یا خودم دیدم این بدی ها را از این فرد، خودم دیدم این خوبی ها را، خودم دیدم به چه ظرافتی این کار را انجام داد، خودم دیدم که چگونه این کار را کرد، یاد گرفتم، به دستش نگاه کردم، دیدم. خود دیدن معشی را، مرام را، سیره را از بزرگان در شاگردان معصومین، یکی از کارها که میکردن همین دیدنی ها بود. اینها میدوختن نگاه کنید، اون زرو بنگرید ببینید من چگونه این کار را میکنم، شما چنین کنید. ده ها مرتبه در دستورات اون زرو باب نظر است. خود مبصرات و دیدنی های ما کانال دوم اطلاعات ما را و فکر و اندیشه ما را تشکیل میدهد. تا چه ببینیم این باز قوی تر از اون. آیا این دیدنی ها در ما بی تأثیر است؟ مگر میشه ما چیز ببینیم و در قلب ما اثر نگذاره؟ محال است. مگر میشه انسان یه صحنه نورانی ببیند؟ مگر میشه انسان یه صحنه ملکوتی ببیند و سالها نشعه اون حالت نباشد؟ حالتی رفت که محراب به فریاد آمد، در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد. حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. میشه نشعه امکان نداره. این دیدن گاه لاعلاحظه. اینها که دیده بودند چه میگفتند؟ آه اشاره کردن با اون برخورد اقدل فرید ابن عبدربه یه عالم سنیست، کتابش هم جنگ ادبی است، جنگ تاریخ ادبی است. بابی دارد به نام الوفود، وارد شدنها آمدنها. وفود کی؟ بل وفود و معاویه، آمدنها پیش معاویه. بزرگان چی آمدن در اون بخش؟ بعد ببینید قوقا میکند این عالم، آقا فلان خانوم چی این ها می آمدن پیش ما. بعد ما بگو تو چی دیدی برا من بگو. خب نوعا اینطوری است. معاویه علیه اللعنه خیلی می خواست رقابت کند با وجود مقدس امیرالمومنین. دیگه بود رقابت، دیگه تاریخ مشخص است تا کجا می روند و چه می کنند. لذا وقتی هم که مثلا تو بگو ما ترا چه دیده ای من عبل حسن، تو چه دیدی از پسر عبی طالب، بعد برید بخوانید ببینید اینها چه میکردن، چی میگفتن. ولقد رأیته فی بعض مواقف. بعد اون زن میگفت من چه دیدم، من خودم دیدم که در نیمه شب چه میکرده، من خودم دیدم که در جبل چه کرد، من خودم. بعد معاویه منقلب شد، گریه میکرد. وقتی که اون مرد آمد اون جلو، ولقد رأیته، من دیدم خودم فی بعض مواقف قابض علی لحیته، دیدم خودم چگونه محاسنش به دست گرفته بود این شیر مرد خدا. عابزان علاقی هم یتململ و تململ السلیل یبکی بکاو الهزیل، مانند مار گزیده به خود میپیچید، مانند جوان مرده ناله میکرد. شب سایه افکنده بود و میگفت یا دنیا الیک انی ابی تر رأس هم الیت شبق، برو این دام بر مرگ نگرنه که انقا را بلند است آشیانه، به من رغبت کردی؟ علی را میخواهی سید کنی؟ علی با این مسائل سید نمیشه. علی فریب این چیزها نمیخورد. من خودم دیدم اینها را وقتی میگفت تکان میدادن. خب نمیشه انسان ببیند، فجور ببیند، فسق ببیند، کمال ببیند، حسن ببیند. اینها اطلاعات ما و شخصیت ما را میسازد. همین دیدنی های ماست که وجود ما را میسازد. این بُعد دوم، کانال دوم. اما تمام اطلاعات ما از این طریق نمیاد، یعنی از طریق خود به خود گوش و چشم نمیاد، بلکه یک کلیدی دارد که اون کلید خیلی مهم است. اون کلید اگر کار نکرد، اون کلید مشکل است. ما باقی میمانیم بر جهلمون. اون کلید زبان است، سؤال است، باز کردن به سؤال است. سؤال در شرع مقدس اسلام فقط یه جا پسندیده است، در همه جا مذموم است، فقط در یه جا پسندیده است. سؤال از خلق، سؤال از خداوند سبحان، یسأله من فی السماوات و الارض کل یوم هو فی شأن. تمام وجود در حال سؤال و خواستن از خداست. اما از خلق و یکدیگر از منفورترین سؤالها سؤال مادی است در شهر. این که انسان از دیگران سؤال مادی کند، دست این طور دراز کند، از منفورترین چیز هاست. فقط یه سؤال است که اون خیلی پسندیده است و خیلی کمیابه در بین ماها متاسفانه. اون سؤال استعلامی، سؤالی که زدودن جهل باشد. و این اشاره کردم الان، خداوند به من دو چیز داد، به من پسر ابی طالب، لسانن سؤول. از بزرگترین الطاف خدا به من این بود که خدا به من زبان سؤول داد. بعد حضرت میگه بکان اصحاب رسول الله، اصحاب رسول خدا اینا اصلا سوال نمی کردن از پیغمبر. من متعجب می شدم، خدا یا رسول الله خیلی بلدن که سوال نمی کنن، چیزی نه سوال نمی کنن. منتظر بودن یک کسی در طارئ، در از طاری یک کسی بیاد رهگذری چیزی سوال بدن، بعد اینا گوش می کردن. من نه، من هر گاه می دیدم مطلبی را سریعا می گفتم یا رسول الله اجازه هست؟ آقا اجازه هست؟ سوال. خود سوال مفتاح العلم، از سوال کلید علم سوال است. این که انسان واقعا سوال حلقه اتصال جهل به علم است، حلقه اتصال جهل به علم است. وقتی که در یک کلاس درس میبینی از اول تا آخر کلاس دانشجو هیچ سوالی ندارد، بدانی کلاس مرده است، این کلاس مرده است، این پویایی علمی ندارد، اینا خوابند، من در میان جمع و دلم جای دیگر است. چه دانش به جویسی؟ یا در بحث یا در مدرسه وقتی میبینی سوال نیست، میرند و میاند و میرند بیان سوالی نیست، خب پس معلومه که اینا که همه چیز نمیدانن، چون همه کس دانن و همه کس از مادر زاده نشدن. اون که روشن است که یه چیز، اینا بر جهلشون دارن صبر میکنن که سوال نمیکنن. چقدر بد است. اگر دیدید سوال دارید عزیزان، بدانید طالبید، دوست می‌دارید بیشتر بدن. اگر دیدید سوال ندارید، یعنی به همونی که دارید متاسفانه به هر حال شکست بسته ساختید، به این خوب نیست. سومین راه رسیدن به حقیقت لسان سؤول است. امیر فرمود خدا به من لسان سؤول داد و قلب عقول داد. بعد این سوال‌ها رو می‌دادم به ذهنم. اساساً ببینید اینو من کامپیوتر ما میگیم دیگه، به هر حال ما یک ورودی داریم، یک پردازش داریم، یک خروجی داریم. به اصطلاح عزیزان زیاده مسلطا در کار. ما وقتی چیز ندیم، ما وقتی اطلاعات ندیم به سی پی او پردازشگر، این کار میتونه بکنه؟ آره، این کامپیوتر بزرگ و خلاق وجود ما، کامپیوتر خلاقیت نداره، اما ذهن انسان خلاقیت داره. حالا وقتی ما اطلاعات ندادیم به این مغز، میخوام چی از خروجی بگیریم؟ ما چی بیاد رو مانیتور، چی نداریم دیگه؟ ما که برنامه نداریم چی بخواد بزنیم؟ هی بزن کلید، بزن صفحه کلید رو، چه فایده دارد؟ اون چه اطلاعات میدهد این زبان است، این گوش است، این چشم. وقتی اینها رو دادید به وجودتون، بعد میبینید اندیشه انسان چو سیلی میخروشد، بعد میبینید میاد مطلب، بعد میبینید بار میاد، بعد میبینید برکات میاد، آثار میاد. فرمود سمون بکمون، درد اینها این است که سمون بکمون عمیون، اینها کرن، اصلا نمیخوان چیز بشنون، حقیقت بشنون، میترسن، اینا میترسن چیز بشنون به منافعشون برخورد کند، مثال مالیشون زیر سوال برود، بازارشون خراب بشه. سمون بکمون لباشون دهانشون بستن سآل ندارن اصلا چیز ندارن آمیان اینها کورن نمیبینن نه که اینها واقعا کرن نه که اینها واقعا کورن یعنی چه؟ یعنی از حق و حقیقت و فهمیدن و اندیشه بستن در رو برو خودشون هیچ نتیجه آن چه میشود؟ لا یعقلو وقتی که اینها نیست پردازشگر کار نمی کنن لا یعقلو پس بنابراین مثال این چنین شد مثل الذین کفروا اون کفار اون کسانی که وقتی به اینها پیشنهاد خیر داده شد با اون وضعیت از پیشنهاد برگشتند اینها کسانی هستند که مانند حیوانی نعیقی بیش ندارد یه قاری میکنند و میروند اگر نگاه کنی هیچی در مغزشون نیست چرا چون راه ها را بستند نعوذ بالله منها یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم اشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون یه لحظه به ساعت نگاه کردم دیدم که خیلی وقت گذشت و کفایت میکند خدمت عزیزان ان شاء الله ادامه بحث محضر مبارکتون هفته آینده به سمع شریف خواهیم رساند ظریف است بحث بعد از این یه دو آیه قبل هفته قبل گفتیم یا ایها الناس کلوا یعنی چه مردم بخورید من طیبات الان فرمود یا ایها الذین آمنوا کلوا چی شد قضیه؟ محدود شد از یا ایها الناس رسید ما اول حرفون رو به همه گفتیم آزمون مرحله اول آمد حالا اگر کسی قبول شد میاد به آزمون مرحله دوم اول عمومی گفتیم یا ایها الناس حالا اونا که حرف ما رو نشنیدن که برن سر ما نداری ره خیش گیر برو هرچه میخواهدت پیش گیر اما اونهایی که شنیدن اومدن جلو بسم الله شما از خودی حالا یا ایها الذین آمنوا حالا در مرحله دوم حواستون جمع باشد که از این کنکور موفق میشید باشد انشاءالله شرح امتحانش رو هفته آینده خدمت عزیزان بازگو میکنه صلوات نهاد بفرمایید خداوند سبحان بالهام بیش از بیش به حقایق نورانی قرآن آشنا بگرداند حقایق رو وقتی انسان میگذارد کنار تاریخ بعد لذت هاش بر انسان میاد وقتی سمون بکمون اومیون کرن کورن نمیخوان بشنن یه زبانی چون زبان حسین ابنعلی نیست یه حجتیست داهزه الهی یه چنین وضعیتیست اما وقتی سمون بکمون اومیون ایستاده از فریاد میزن مردم فینا کتاب الله در بین ما و شما کتاب خدا هست منو میبینید آیا یکیش با هم بررسی کنیم آیا من کدام حلال خدا را حرام کردم آیا من کدام نفس را از بین بردم یعنی شما اگر میخواید بگید من جرم دارم خب بگید یکی جرم من چیست چرا اگر گوش دارید گوشتون کار میکن جواب من بدید زبان دارید جواب من بدید اگر چر نیستید کور نیستید جواب من بدید من چه کردم به من تستحلونه دمی چرا خون من رو مباح کردید میخواید خون من بریزید توجیهتون چیست اما پاسخ چیست سمون بکمون امیون هیچ پاسخ لایعقلون است حسین ابن علی این حرفا را کنار بگذار ما حرفا نمیفهم انا قتلناک بغزن نبیک ما فقط فکر اون صحنه هایی هستیم که ذوالفقار پدر تو بالا میامد و به زیر می آمد بر فرق کفار و سنادید که می آمد ما خون اونجا داریم ما فکر اون روز هست سمون بکمون آمیان یه دقیقا مشخص تو خود حدیث مفصل بخوان از این دیگه تعجب نداره نگید آه فرزند پیغمبر این مگر اینها همین است دیگه اینها سمون بکمون اینها و الا کسی مانند حسین ابن علی قرآن ناطق اونجا بیستد قرآن رو سر دست گرفت وجود مقدس ابی عبدالله قرآن رو بالای سر آورد نمود بینی و بینکم کتاب الله بین قرآن رو باز کنی با همین کار ندارم با قرآن که اینا کار ندارم مثلا اینا کنیم میشه ای اگر انسان بنگرد مشخص میشد خدا باشد خب بعد دیگه براشون فرق می کند قرآن رو سر دست بلند کنه یا احیانا عزیز شش ماهش رو سر دست بلند کند برای اینها فرقی نمی کند این رو که بحل کند
ببوسد پدر بخواد، گونهش ببوسد و منعطف احوال تقبیل طفلهی سر رو خم کند وجود نازنینش که گونه فرزند بوسه بدهد. اما سمون بکمون همیون فهم لا یعقلون، این همان تیریست، تیر جهالتیست که گلوی نازنین